برای خانواده.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من ناصر صالحی با آگاهی شما عزیزان میرسانم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کمیته تلفیق در حوزه فرهنگ مبتنی بر سند مهندسی فرهنگی کشور خبر داد. آقای سعید رضا عاملی پس از نشست ستاد هماهنگی و راهبری نقشه فرهنگی کشور با تبیین مباحث مطرح و مصوبات این جلسه گفت نقشه مهندسی فرهنگی شاخصهای معیار را تدوین کرده است و ارزش این شاخصها این است که می شود به صورت سالانه رصد فرهنگی انجام داد و نیازها و اولویتهای فرهنگی جامعه را در نظر گرفت.
ما متاسفانه یک معیار و شاخص قطعی که مورد اذعان همه مسئولین فرهنگی کشور باشه و مبتنی بر یک سند ملی باشه نداریم. شاخصهای پراکنده‌ای در حوزه فرهنگ هست که لازم است که ما بتونیم به این شاخص معیار برسیم. سند مهندسی فرهنگی شاخصهای معیاری رو تدوین کرده که امیدواریم در جلسات بعد بتونیم اون شاخصها رو تصفیه بکنیم. ارزش این شاخصها این هست که میشه به صورت سالیانه، امروز شاید لازم باشه گاهی اوقات 6 ماه یک بار رصد فرهنگی صورت بگیره، نیازهای فرهنگی مردم، اولویت‌های فرهنگی جامعه و اجتماعی شدن بعضی از تصمیمات فرهنگی که در کشور گرفته میشه در کنار این مطالعات آماری به دست بیاد. شناخت جامعه قطعاً محور هر نوع تصمیم گیری هست، برای اینکه زینف حوزه فرهنگ مردم هستن.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود نکته دیگری که در جلسه با آن توجه شد گروه نسل جوان است. نسلی که اکنون وارد دانشگاه ها می شوند متولدان سال 80 و 18 ساله هستند که ظرفیت های فرهنگی متنوع، خواسته های فرهنگی متفاوت و سبک اجتماعی خاصی دارند. آقای عاملی تأکید کرد توجه به این نسل بسیار مهم است و باید به خواسته ها و نیازهای فرهنگی آنان توجه کرد.
نکته دیگری رو که در این جلسه بهش توجه شد گروه نسل جوان هستش. ما امروز نسلی وارد دانشگاه داره میشه که متولدین سال 1380 هستن، 18 ساله هایی که ظرفیت های فرهنگی متنوعی دارن، خواسته های فرهنگی متفاوتی دارن، سبک زندگی اجتماعی خاصی دارن. توجه به این نسل بسیار مهمه، به خواسته های این نسل توجه کردن، به نیازهای فرهنگی این نسل توجه کردن اهمیت محوری داره که باز ما نیاز داریم که پیمایش‌های اجتماعی که انجام میدیم ناظر بر گروه‌های سنی خاص باشه و بر اساس مصوبه‌ای که در این جلسه بود توجه به این گروه سنی در محور مطالعات خواهد بود.
نشست آقای علی اصغر مونسان وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز صبح با نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. در این نشست صلاحیت آقای مونسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دیروز همچنین در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. آقای مونسان در این نشست تأکید کرد نگاه ویژه به توانمندی زنان برای فعالیت در سمت‌های مدیریتی دارم و تلاش می‌کنیم پس از آغاز فعالیت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشارکت زنان در این وزارتخانه را به بیش از 50% افزایش دهیم. وی همچنین تأکید کرد امین اموال موزه‌ها 100% از میان زنان انتخاب خواهد شد. امروز در جلسه علنی مجلس صلاحیت آقای مونسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابر گزارش بانک مرکزی در سال گذشته 11.8 میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق گردشگری برای کشور ایجاد شده است. آقای تیموری سرپرست معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با همکارم اقبالی گفت
ما
3% جی دی پی کشورمون در سال گذشته، البته یعنی یک سال قبل رو معمولا بانک مرکزی اعلام میکنه، یعنی زمانی که ما 5,700,000 نفر گردشگر خارجی داشتیم در کشور، با اون محاسبه ما 11,800,000,000 ما درآمد گردشگریمون بوده. اگر حالا ما در سال قبل یعنی سال 97 مون رو بگیم که 7,800,000 نفر بوده، قطعا این عدد و این درآمد بالا خواهد بود. به سال قبل برابر برآوردی که بانک مرکزی ما اعلام کرد، ما 3% از جی دی پی کشورمون سهم گردشگریمون هست. البته میدونیم ما تو اقتصاد و دو تا عدد رو داریم، یه عدد نقش مستقیم هر بخش هست که حوزه گردشگری یکی از اوناست، این همون نقش و آورده مستقیم ما هست. این 3% قطعا ما اگر بخوایم نقش غیر مستقیم یا الغایی که اصطلاحا داره اون رو هم محاسبه بکنیم، این عدد تقریبا 2 برابرش هست، یه حدود 6% رو بانک مرکزی اعلام کرده بود. پس تأثیر مستقیم گردشگری در جی دی پی 3% بانک مرکزی اعلام کرده، تأثیر مستقیم و غیر مستقیم 6% در جی دی پی کشورمون هست.
فراخوان بخش جایزه شهید آوینی 13th دوره جشنواره سینما حقیقت منتشر شد. مستندسازان متقاضی شرکت در بخش جایزه شهید آوینی 13th دوره جشنواره سینما حقیقت تا 31 شهریور فرصت دارند فرم شرکت در این رویداد را روی وبسایت iranductfest.ir تکمیل کنند و از اطلاعات ثبت شده پرینت بگیرند و همراه با نسخه فیلم تا 10 مهر به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند. داوری این دوره جایزه شهید آوینی را آقایان اکبر نبوی، محمد هادی نایچی و پناهبر خدا رضایی بر عهده دارند. 13th جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت 18 تا 25 آذر در تهران برگزار می شود. بسته ویژه فیلم های جشنواره عمار برای ایام محرم رونمایی شد. به مناسبت فرارسیدن ماه محرم 20 فیلم در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی و نماهنگ برای نمایش در هیئات، حسینیه‌ها، مساجد و دانشگاه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود. بر این اساس نار و انار، از خون جون، غریبه در میقان، زخم تازه، با صبر زندگی، امام باره، فریاد خاموش و مستند زخم‌های استوایی از جمله آثار این مجموعه است. در این مجموعه فیلم 4 اثر پویانمایی به نام های در میانمار چه خبر است، عصر روز 10، مردی که خودش را کشت، با اجازه خدا و نماهنگ های یمن و لبیک نیز در نظر گرفته شده است. عموم علاقمندان می توانند برای دریافت و اکران این آثار به سایت ekran.ammarfilm.ir مراجعه کنند. ممنون از توجه شما عزیزان. صبحتان پر نشاط.
هفت و هشت دقیقه و ادامه برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ. الهی صبح امروزت ز غم دور، دلت از حسرت هر بیش و کم دور، نصیبت حال خوش، شادی و لبخند، لبت از ناله های دم به دم دور. با برنامه صبح به وقت فرهنگ سه شنبه 12 شهریور ماه در خدمت شما هستیم شنوندگان محترم تا ساعت 7:55 با موضوع فرهنگ سکوت. در در برنامه امروز ازتون پرسیدیم به نظر شما چه موقع باید به جای حرف زدن سکوت بکنیم، به جای بحث و جدل ساکت باشیم، در برابر چه حرفا و رفتارهایی بهتره که سکوت کنیم و در چه موقعیت‌هایی سکوت کردن عاقلانه است. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 224-185 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست.
بعضی جا باید سکوت کرد، بعضی جا باید حرف زد، جای حرف باشد، مکان باشد. سکوت لازمه زندگی هست. من یحیی بادنی هستم، روستای بادنملی، پاشگی، گینا، لاجن.
دوست دیگری آقای محمد رضا بهرامی از بوشهر برامون نوشتن که در بعضی مواقع سکوت لازمه، چرا که جواب ابلهان خاموشی است و در مقابل ظلم و فساد هم باید ایستادگی کرد.
در جایی که نبایستی سکوت کنیم، سکوت کردن صحیح نیست. حقمون را از دست داریم، واقعیتها را کتمان کردیم. اما در جایی که بایستی سخن نگوییم و لب ببندیم و سکوت نماییم، اون ارزشمند است و فواید بسیار خوبی دارد. تشکر میکنم. از خراسان شمالی مشایخی هستم.
دوستی به شماره 913-98-11 به طنز پاسخ پرسش برنامه ما رو دادن و نوشتن که موقعی که عاقل داره صیغه عقد رو جاری میکنه باید سکوت کرد. اگه سکوت نکنی بگی بله، خیلی هم خوشبخت میشین. یعنی چی بدبخت میشین؟ خوشبخت میشین. خانم زهرا کاظمی از قزوین، پیامک پر از مهر و محبت شما هم به دست ما رسیده، خیلی متشکریم از شما. دوست دیگری به شماره 913-47-16 نوشتن که زمان با سکوتش همه چیز رو ثابت میکنه.
بهترین کار سکوت کردنه. خود سکوت یک نوع هنره. سبزعلی هستم از ظفر با آقای کریز و ممنون از این برنامه خوب و موضوعای خیلی پرمحتوا و جالب. یا
وقتی در یک جمعی قرار داریم که در مورد موضوعی صحبت میکنن که ما راجبش اطلاعات خاصی نداریم، اونجا بهتره که سکوت پیشه بکنیم و سعی بکنیم که یاد بگیریم، راجب اون مسئله اطلاعات فراوانی به دست بیاریم، چون ممکنه حرفی بزنیم که اصلا حرف بی ربطی باشه، به اون موضوع بس ارتباطی نداشته باشه. اینجا صحبت کردن ما فقط طرف کردن. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم.
کمی کریمی از صفاشهر که از متن پیامکشون مشخصه که آقای کریمی هستن. آقای کریمی از صفاشهر برامون نوشتن که به نظر من هر موقعی که خانم‌ها شروع به نق زدن کردن سکوت جوابگویی. خود ملاحظه حال ما رو هم بکنین دیگه، هرچی دلتون میخواد میگی.
در خانواده و در اجتماع اگر جسارتی به ما شد نباید سکوت کنید، با ادب و با منطق جوابشان را بدهید. اگر طرف آدم شر باشد در برابر او سکوت بهتر است. با تشکر از همه شما عزیزان با برنامه خیلی خوبتان سلامت باشید. انشالله نوروزی از باشد.
آقای زیناپور از فسا هم برامون نوشتن زبان پربرکت ترین عضو بدن و مؤثرترین وسیله طاعت و هدایت و اصلاح هست و در این حال خطرناک ترین هم هست. تا سخن گفتن ضرورتی نداشته باشه سکوت بهتر از اونه، زیرا که سکوت مایه آرامش فکر و روحه. خیلی متشکریم از شما شنوندگان نازنین. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه. سه نکته ها.
سالها پیش آرزویی در حنجره‌ام باعث شد برای مدت زیادی قادر به صحبت نباشم. مدت زیادی را به درمان این آرزو مشغول بودم و تمام وقتم را نزد این دکتر و آن یکی گذراندم و هزینه‌های بسیار کردم تا وقتی که درمان شد. درمان این آرزو که منجر به سکوت من شده بود مدت‌های زیادی طول کشید، اما بعد از آن خودم تصمیم گرفتم به این سکوت ادامه دهم. جهان پرهیاهویی است. هر کسی حرف خودش را می‌زند و آنقدر حرف برای گفتن هست که دیگر مجالی برای شنیدن نیست. با خودم گفتم حالا در این میان گیرم که صدای من باشد یا نباشد و بعد تصمیم گرفتم دیگر حرف نزنم. دیگران هم در برخورد با من کم حرفتر شدند. بعضی آدم ها وقتی میبینن نمیتوانم جوابشان را بدهم ترجیح میدن سکوت کنند و بعضی هایشان به محض آنکه خیالشان از اینکه قادر به حرف زدن نیستم راحت میشود، تازه گل از گلشان میشکفد و حرفشان گل میاندازد. در چنین مواقعی من معمولا لبخند میزنم، نگاهشان میکنم، گاهی فقط سرم را تکان میدهم. آنها که غریبه اند معمولاً لابلای حرف زدنهایشان هی از من میپرسند شما واقعاً حرف نمیزنی؟ و بعد به حرف زدنشان ادامه میدهند. من این سؤالشان را برای خودم اینطور تعبیر میکنم که چه خوبه که شما حرف نمیزنی، پس من حرف خودم رو میزنم. چون همه آنهایی که این سؤال را از من میپرسند بیان که منتظر جوابی باشند به حرف زدنشان ادامه میدهند. اول برایم خیلی دشوار بود. دلم می‌خواست مدام حرف بزنم. دلم می‌خواست نظرم را درباره هر چیزی بگویم. درباره تغییر فصل‌ها، رنگ‌ها، طعم و بوها، درباره آدم‌ها، درباره روز یا شب بودن، سرد یا گرم بودن، دور یا نزدیک بودن، خسته یا سر حال بودن. دلم می‌خواست با غریبه و آشنا درباره هر چیزی که می‌دیدم و می‌شنیدم و فکر می‌کردم گفتگو کنم. اما بعد متوجه شدم تمام آن چیزهایی را که من احساس میکنم دیگران هم احساس میکنند. آن وقت متوجه شدم چقدر چیزهای مشترک بین ما آدمها زیاد است. تجربه ها و حرف های مشترک، چیزهایی که گاهی همزمان در حال تجربه کردن آنهاییم. آن وقت بود که فکر کردم چه نیازی به گفتن چیزی است که دیگری هم درست در همان زمان در حال دیدن یا لمس و تجربه آن است. آرام آرام فکر کردم انگار زندگی مثل یک فیلم سینمایی است که جمعیت بسیار زیادی همزمان در حال تماشای آنیم. خیلی از ما هر صحنه ای را که میبینیم شروع میکنیم به تعریف کردن آن برای دیگری و لابلای هر جمله هم استنباط و درک خودمان را از آن صحنه میگوییم. اینطوری همه صحنه‌های بد را از دست میدهیم و بیشتر مواقع لذت تماشای فیلم را از خودمان و دیگران میگیریم. این شد که ترجیح دادم سکوت کنم و فقط به تماشا و لذت بردن از تک تک صحنه‌های زندگیم مشغول شوم. آن اوایل خانواده‌ام فکر می‌کردند هنوز درمان نشدم و تا مدت‌ها به اصرار آنها درمانم را ادامه دادم، اما نهایتاً با این حالت من کنار آمدند. خواهرم می‌گفت مریضی از حنجرش زده به مغزش، حالا دیگه کاملاً تعطیل شده. اما این طور نبود، من تعطیل نشده بودم، فقط مثل حجره داری که از تمام چانه‌زنی ها و حرف ها و رفتار ها خسته شده کرکره را پایین کشیده بودم و پشت ویترین به هیاهوی مشتریان و فروشندگان دیگر نگاه میکردم و از آن به بعد بود که چشم هایم به این بازار مکاره بازتر شد، به این همه هیاهو برای فروختن، خریدن و دلالی کردن. حرف نزدن من باعث شده بود خیلی ها فکر کنند دیگر قادر به انجام کارهای معمولم نیستم، اما در واقع از آن روز به این طرف بود که خودم متوجه شدم با دقت بیشتری کارهایم را انجام میدم و نتیجه میگیرم. این کشف تازه‌ای بود که برای من از کشف قاره امریکا توسط کریستوف کلمب هم مهمتر بود. تازه فهمیده بودم که زبان ماهیچه فعال است که نه در دهان بلکه بین مغز و هر عضو دیگری که بخواهد کار مفیدی انجام بدهد قرار می‌گیرد. تا آن روز تا او را از کار بیاندازد. و درست بعد از این کشف بود که چیز عجیب تری را کشف کردم، اینکه زبان قادر است به جای تمامی اعضای بدن کار کند و اموراتش را پیش ببرد. می توانی یک جا بنشینی و درباره کارهایی که نکرده ای افسانه ببافی، در مورد بسیاری چیزهایی که ندیده ای داستان بگویی. زبان حتی می تواند به جای مغز برای ما فکر کند، تصمیم بگیرد، قضاوت کند. تقریبا نیمه های شب بود که کشف کردم از وقتی حرف نمی زنم مغزم هم بهتر کار می کند. شاید باور نکنید، اما از شعف چنین کشفی نزدیک بود همان نیمه شب مثل ارشمیدس در کوچه و خیابان فریاد یوریکا یوریکا سر بدم. بله، زبان می تواند به جای ما فکر کند و البته چون نسبت به مغز کارکرد محدودتری دارد، مسلماً نتایج محدودتری هم از موضوعات برای ما می گیرد. در این حال قادر است چنان وانمود کند که انگار علامه دهر است. پس اصرارم بر سکوت بیش از پیش شد. حالا مدت هاست که فقط تماشا می کنم، گوش می دهم، احساس می کنم، لمس می کنم، فکر میکنم و بیشتر از تمام اینها سکوت میکنم و از زندگیم لذت میبرم. همیشه هفته پیش برای رفتن به سر کارم مثل همیشه سوار اتوبوس شدم. جایی برای نشستن نبود، ایستادم و دستم را به میله گرفتم. حروف و کلمات و صداها از طرف هر طرف در فضا میپیچید و فاصله بین آدمها را پر میکرد. آدم ها یا با دیگری یا با خودشان در حال حرف زدن بودند. پیرمردی آن طرفتر از من درست در انتهای بخش آقایان و متصل به بخش مسافرین خانم ایستاده بود. مسافری که کنار من بود بی آنکه توجهی به حال من داشته باشد زیر گوشم گفت طرف اینجا رو با جاهای دیگه عوضی گرفته، شایدم دم پیری یهو یادش افتاده جوونیش رو به بتالت گذرونده میخواد جبران کنه. من کنجکاوانه نگاهش کردم و او ادامه داد شایدم دستش کجه. آره حتما همینطوره، واسه همینم رفته سمت خانما که راحت تر بتونه کیفشون رو قاب بزن و جیم شه. این روزا خیلی زیاد شدن. مسافر دیگری که آن طرف در بود با شنیدن این حرفا خودش را وسط انداخت و شروع به تعریف خاطره‌ای از چنین موقعیتی کرد و اینکه چطور مثل سوپرمن جست زده و دوز را گرفته. بعد هم حرفشان رسید به مسئولان و کوتاهی این و آن در اداره امور و تحلیل‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و با پیوستن چند نفر دیگر بحث تا شرایط اقتصاد جهانی و بحران‌های سیاسی اجتماعی اروپا و امریکا و سوراخ شدن لایه اوزون هم کشید. من داشتم به پیرمرد نگاه میکردم و تلاش میکردم ربطی بین او و ماجرای وال استریت و بحران جهانی آب و تورم چند رقمی پیدا کنم که به ایستگاه رسیدیم. درست یادم میآید که پیرمرد از توی نایلونی که در دست داشت عصای سفیدش را درآورد و از مسافری که کنارش ایستاده بود خواهش کرد در پیاده شدن کمکش کند. پیرمرد پیاده شد و اتوبوس به راه افتاد، اما همچنان بحث درباره اوضاع جهان بین دیگران ادامه داشت و من فکر کردم زبان عجب پدیده پیچیده است. انگار فقط یک ماهیچه کوچک در دهان نیست، چیزی ورای تمام این چیزهاست، چیزی که میتواند در بی‌ربط ترین زمانها با بی‌ربط ترین واژه‌ها ما را به تمامی جهان پیوند دهد و به همین سادگی هم میتواند تمامی این پیوندها را از هم بگسلد. این بود که تصمیم گرفتم همچنان سکوت کنم. با خودم گفتم بگذار همه دهانها حرف باشند، من به جای تمامی دنیا سکوت میکنم.
تشکر میکنیم از هادی حوری که امروز ما رو با داستان خودش همراه کرد و با فردی که برای سکوت اراده بسیار قوی داشت. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. ما تا ساعت 7:55 دقیقه با برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ از رادیو فرهنگ با شماییم. مثل همیشه تو این ساعت میخواییم بار سفرمون رو ببندیم و این بار بریم به جنوب کشور. و در این سفر سری بزنیم به پیشخان و مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین هفته نامه مردم جنوب استان بوشهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. حبیب قاسمی هستم، مدیر مسئول هفته‌نامه مردم جنوب در استان بوشهر. تیترهای این هفته را خدمت شما قرائت میکنم. در صفحه اول مردم جنوب میخوانیم شهروندان سهم بالقوه‌ای در زیباسازی شهر دارند، شهردار بوشهر گفتند. نماینده دشتستان در مجلس: هیچ مدرسه در دشتستان نباید بدون سیستم سرمایشی باشد. و کلنگزنی بزرگترین پلاتوی استان بوشهر در دشتستان. رادیو بوشهر برترین مستندساز اجلاس بین‌المللی پیرغلامان شد. در صفحه دو مردم جنوب سومین جلسه روز براجان برگزار شد. افتتاح مردمی دفتر جدید خبرگزاری فارس در بوشهر. هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر براجان انتخاب شدند. کلنگزنی بزرگترین پلاتوی استان بوشهر در دشتستان. و در صفحه 3 می‌خوانیم یکی از فلسفه قیام امام حسین علیه السلام امر معروف نهی از منکر است. میز خدمت با حضور مدیران و مسئولین شهرداری بندر بوشهر برگزار شد و اعزام 800 مبلغ به شهرها و روستای استان بوشهر در ماه محرم. در صفحه 4 مردم جنوب صفحه فرهنگی ادبی شعری تحت عنوان محرم به قلم داریوش اسماعیل پور به چاپ رسیده و مقاله از دکتر عباس قاسمی با مناسبت 16 سال روز عروج حاج شیخ محمد جواد اعتصامی. جدول از خانم صفا عبداللهی به چاپ رسیده. در صفحه 5 مردم جنوب تشریح محورهای چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به صورت یک صفحه کامل به چاپ رسیده و در صفحه 7 مردم جنوب می‌خوانیم مقاله تحت عنوان آمد محرم با ناله و غم و مقاله دیگر از حسین قائدی با عنوان به یاد ابی اصغر علیه السلام، گفتگوی اختصاصی با خبرنگاران استان بوشهر آقای عبدالکریم نیسنی و سید رضایی و خانم رضوی به چاپ رسیده و در صفحه 8 مردم جنوب صفحه مصور آیین اختتامیه نومین جشنواره ملی کتابخانی رضوی در بارازجان که برگزار شده